غربی یا فلان فوتبالیست غربی یا فلان حتی آدم موفق علمی غربی که بعضیشون واقعا منحط اخلاقی هم نیهیلیستن، مشکلات عدیده زندگی دارن، اونو به عنوان الگو قرار میده.
شاید من بتونم مقطع بعد از دفاع مقدس رو مقطع مهمی بدونم برای این که لایف استایل مردم با اون سبک زندگی مردم با اون نگرشی که در دولت سازندگی وجود داشت به شدت به سمت سبک زندگی غیر اسلامی و غیر بومی و غیر ایرانی رفت. این سبک زندگی شاخصه هایی داره. ببینید امروز میانگین سن ازدواج در بین جوانها افزایش محسوسی داره. میانگین سن ازدواج برای آقایون حدود 28 سال و برای خانوم ها حدود 24 ساله. خب تازه این میانگین کل کشوره. در شهرهای بزرگ، کلان شهرها، این میانگین بالاتر از اینم هست. چه چیزی باعث شده که این میانگین سن ازدواج اینقدر بالا رفته؟ رسوم غلط، مشاوره های غلط، آداب و رسوم وارداتی که در سبک ازدواج ها شایع شده و حتی بذارید به شما بگم گاهی خود والدین باعث شدن. من امروز با جوانهایی روبرو هستم که میگن ما حاضریم، دختر و پسر توافق کردیم با یه حد اقلی از نیازها زندگیمون رو آغاز کنیم، اما والدین اجازه نمیدن. والدین اون چه رو که در آمال و آرزوهای خودشون بوده میخوان در این ازدواج جوانشون محقق ببینن.
یه پسر باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ویلا داشته باشه. خب بله. میره بالا بعد 60 سالگی، شاید 60 سالگی هم نرسیم، خودم هم ممکنه تا 60 سالگی هم بهش نرسم.
آقای صادقی، امروز نرخ تجرد زیاده در کشور ما، متاسفانه زندگی مجردی، خونه های مجردی آمارش داره افزایش محسوسی پیدا میکنه. ما امروز بیش از 13 میلیون جوان دختر و پسری داریم که در سنین ازدواج هستند ولی مجردند.
متاسفانه آمار خیلی بدی،
خیلی عدد هست. عدد بالاییه. شاید عجیبتر باشه به شما بگم قریب به 230 هزار نفر بالای 50 سال داریم که اصلا ازدواج نکردند و ما به اونها میگیم کسانی هستن که در سنین تجرد قطعی وارد شدند. اگر من عرض میکنم سبک زندگی مهمترین عامله، علتش اینه که امروز نرخ طلاق که خودش متأثر باشه از الگوی فرزندآوری، خودش در الگوی فرزندآوری هم داره تأثیر متقابل میذاره. شهرنشینی همینطور. نکته بسیار مهمی که باید عرض کنم، شیوع تفکرات فمینیستی در کشور ماست. متأسفانه از همون دوره بعد از دفاع مقدس و با اون نگاهی که به مدیریت جامعه به وجود آمد در دولت سازندگی و با عرض تأسف همچنان ادامه داره،
تکنوکرات ها همیشه بودن، از بین نمی رفت، صندلی به صندلی دیگه منتقل
همچنان باشه. ادامه داره این تفکر. حضور اجتماعی غیر هدفمند و مهندسی نشده خانم ها در اجتماع یکی از علت های بسیار مؤثره. وقتی آمدند آقایون در رسانه ها با افتخار گفتند که نرخ اشتغال زنان، نرخ تحصیلات زنان این چنین است و بهش افتخار کردند، فکر نکردند که با بالا رفتن میزان تحصیلات خانم ها چیزی که به تأخیر میفته ازدواجه. در واقع دوگانه ای ایجاد کردن بین ازدواج و تحصیل.
بین نیاموختیم که اگر تحصیل دخترها خواست بره بالا باید ترویج کنیم که در همون دوران دانشجویی هم میشود ازدواج کرد و ازدواج موفق هم کرد. گفتیم تو سریال هامون اومدیم اینو ترویج کردیم، در صدا و سیمامون، در فیلم هامون، هر کسی رفت خواستگاری یک دختری گفتم باید صبر کنید تا درسش تموم شه. من به یاد دارم در دوران کودکی هر سریال هر فیلمی بود میگفتم آقا این دختر باید درسش تموم بشه بعد. اینو نمیدیم ترویج بکنیم که میتواند یک دختری دانشجو باشد، تحصیل هم بکند، موفق هم باشد، کار هم داشته باشد، مادر خوبی هم باشد.
آفرین آفرین. این ایجاد دوگانه ایست که عرض کردم خدمت شما. خب این دوگانه ها رو ایجاد کردند و امروز در ذهن جوانهای ما هنوز هم هست. در کنارش اطلاعات غلط زیادی به جامعه داده شد. من اجازه میخوام از شما یکی از این نمونه ها رو به شما عرض کنم.
بفهمید.
ببینید در رابطه با موضوع واقعیت سزارین در جامعه ما اطلاعات درستی داده نشده به خانم ها. با وجود تلاشی که ظاهرا آقایون گفتن انجام دادن، زایمان طبیعی افزایشی محسوس پیدا نکرد. هنوز حدود 48-49% زایمان های کشور سزارینه.
برای اینکه پزشکایی که در این حوزه فعالیت میکنن، برای اینکه سریعتر و تعداد بیشتری بیمار رو در واقع زایمان کنن و پول بیشتری بگیرن، ترجیحشون بر سزارینه. واقعیت اینه شما بیمارستانه خصوصی برید ببینید چند تاشون زایمان طبیعی،
اونجا که بیشتر هم هست. از کردم 48% در کل کشور، 65% زایمان ها در بیمارستان های دولتی سزارینه و بیش از 85% در بیمارستان های خصوصی. خب در رابطه با این اطلاعات درستی در رابطه با عوارضش به خانم ها داده شده؟ آیا در رابطه با عوارض سقط که سالانه بیش از 350 هزار سقط در کشور داره انجام میشه اطلاعات درستی به خانم ها داده شده؟ آیا در رابطه با بازه سنین باروری اطلاعات درستی داده شده؟ من خودم یک پژوهشی انجام دادم و در یکی از مجلدات مجموعه‌ام هست. ببینید مجله رفرنس پزشکی بین‌المللی در دنیا اعلام میکنه که بازه سنین باروری خانم ها از 17 آغاز میشه، 19 در اوج آمادگیه، تا 42 سال اوج آمادگی برای باروریست، از 42 سال به بعد عوارضی دارد که باید مراقبت بشود. خب چرا در کشور ما به جوانها میگن سنین باروری ایمن و سیف 25-35؟
خب این چیا میگن؟
اینو متخصصین میگن برخلاف رفرنس های
پزشکی. اون رو متخصص میگه،
اون رو رفرنس های پزشکی دنیا میگن و
من برای کشورهای خودشونه. به جوونه خودشون میگن 18 سالگی 19 سالگی بهترین سنه، به جوونه ما میگن 25 سالگی سن سیف و امنه.
خب این سوال برای من هم، چرا متخصصین ما به این رفرنس های پزشکی بی توجهن؟ چرا پایین 25 بالای 35 رو میگن های ریسکه؟ خب اینا همین اطلاعات غلطیه که عرض میکنم داده شده.
خب عجیبه، مادرهای ما، مادر بزرگهای ما زیر 25 سال چندین بچه داشتن، های ریسک هم نبوده، عمرهای طولانی و سلامت خیلی بالایی هم داشتن. چی شد تو نسل جدید های ریسک شد؟
بله، مجموع این گزاره هایی که عرض کردم که سبک زندگی رو برای یک خانواده میسازند، برایندشون این میشود که این خانواده به نتیجه برسد به چند فرزند باید فکر کنه. لذا بنده مهمترین مؤلفه مؤثر در الگوی فرزند آوری رو سبک زندگی میدونم.
سپاسگزارم. بریم اتاق فرمان و سریع بازگردیم چون فرصت زیادی نداریم و بحثمون رو ادامه بدیم.
شما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، امروز در خصوص جمعیت و فرزند آوری صحبت میکنیم. چرا در گذشته خانواده ها فرزند بیشتر داشتن و امروز کمتر به این مسئله توجه میکنن و اگر جمعیت کاهش پیدا کنه چه اثراتی میتونه در کشور داشته باشه؟ چگونه بود که در گذشته خانواده ها اینقدر فرزند میآوردن؟
قربونت برم، بس که آسایش بود، راحتی بود. بچه های این دوره زمانی الان شما خودتون میدونید واقعا بچه سالاریه، قدیم که نبود. قربونت برم، ما بچه های قد و نیم قد بزرگ میکردیم، اصلا میگم باور کن هیچکی نمیفهمید. همین دیگه قربونت، دیگه الان واقعا با این خرج به این گیرونی گرفتاری همه موندن توش.
تبلیغ میکردم فرزند کمتر زندگی بهتر.
من نمیدونم، واقعا نمیدونم.
ما میخواییم بگیم که تبلیغات منفی انجام میدادن که الان ما جمعیتمون داره به رو به پیری میره.
بله.
جمعیت خلاق و جوانی نداریم.
واقعا الان برای چی دارم میگم هزاری مان کنی قربونت برم؟ اینا باید یه کاری بکنن، یه کاری بکنن، یه خودی این خرج مخارج بتونن، بعد مردم بتونن واقعا یکی دو تا اولاد داشته باشن و واقعا یه دونه خیلی کمه.
چه تاثیر رو اون بچه میذاره وقتی تک فرزند بشه؟
خیلی سخته، بچهای تک فرزندی خیلی بده، هم روش بار میان، هم این که اصلا واقعا نمیدونم خیلی بد بار میان. چون الان من بچه خودم کوچیکم یه دونه داره، میگه مامان اصلا پسش بر نمیاد.
چند تا فرزند داری؟
من خودم 5 تا.
ماشاءالله خودتونم 5 تا. ببینید در خانواده پرجمعیت بزرگ شدی، خودتونم دوست داشتی یه خانواده پرجمعیت داشته باشی.
بله.
چرا؟
من خودم چون دوست داشتم و بچه اولاد دوست داشتم و خیلی کوچیک بودم ازدواج کردم، 18 سالگی ازدواج کردم و 21 سالگی 3 تا بچه داشتم. بعد دیگه 5 تا اولاد دارم، بچه‌ها هم بزرگ شدن و سر خونه زندگی رفتن و تقریبا خودم دو تا موندیم، من و همسرم.
از اینکه زود ازدواج کردی، یعنی به موقع ازدواج کردی و الان این همه فرزند داری، چه حسی داری و چه اثراتی این فرزندا روی شما میذاره؟
خیلی قربونت برم، من بچه‌هام خیلی خوبه، خیلی خوب و مهربونم و واقعا خوشحالم از اینکه 5 تا دارم.
و از این که در این سن ازدواج کردی به نظرت خوبه تو این سن ازدواج کردی؟
خیلی خیلی واقعا خوبه، چون 18 سالم بود ازدواج کردم، خیلی راضی بودم. الان که میدم تو این سن هستم، مشغله ورزش میرم، پیاده روی میکنم، همین کارو میکنم، 5 تا اولاد دارم، نوام دارم، نتیجه هم دارم.
ماشاءالله به شما. بعد نشون الان همسن شما تازه ازدواج هم نکردم
ولی چون جامعه خیلی بد شده، پسرها زیر بار نمیرن، دخترها اینجوری هستن، دخترها زیر بار نمیرن، پسرها اینجوری هستن، بالاخره موندن توش. من الان نوه های خودم مشاله 25 سالی 26 سالی ازدواج نمی کنن، میگه بریم با کی ازدواج کنیم که فردا بعد از دختر بیاد.
در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. حجت الاسلام محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مستور، و دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. به جای خوبی رسیدیم حاجی ندیمی گرانقدر. به اعتقاد شما این شعاری که در دهه‌های گذشته مطرح میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر و تربیت بهتر، آیا درست بود؟ شعار درستی بود؟ و اگر شعار درستی بود، چرا ما به اون الگوی جمعیت آوری که صحیح بود و الان میگن علمی بود دست پیدا نکردیم؟
من در سوال شما دو تا نکته وجود داشت، یکی این که فرزند کمتر زندگی بهتر،
بله،
یکی فرزند کمتر
تربیت
بهتر.
شعاری که الان هم خیلی ها میدم، میگه چرا بچه دار نمیشی، وضع مالی خوبه، میگه من همین یه دونه رو خوب تربیت بکنم. آره واقعش میشه با همین لح.
حالا باید تو دو بخش هم پاسخ داده بشه. ببینید، این که میگیم فرزند کمتر باعث زندگی بهتر میشود، خب باید تعریف کنیم منظور ما از زندگی بهتر چه زندگیست. منظور از زندگی بهتر
این مادر ظرف کمتری بشوره، غذا کمتری بپزه.
خب
احتمالاً فکر کنم منظور اینه دیگه.
باید ببینیم، به هر حال باید تعریف کنیم دیگه، بر اساس چه معیاری باید بیایم این رو تعریف کنیم؟ آیا بر اساس معیار اومانیستی باید این رو تعریف کنیم زندگی بهتر رو، که غرب که توش مونده، خانواده ها از در واقع از هم پاشیده شده؟ آیا بر اساس نگاه ماتریالیستی باید بهش تعریفش بکنیم؟ که الان خانواده هایی که از بین رفتن در کشورهای غرب، باید بریم از اونها سوال کنیم آیا این نگاه و این تعریف صحیح هست یا نه.
اصلا اگه اینجوری درست بود که این همه در غرب خودکشی نمی کردن، این همه افسردگی نبود، این مشکلات، این بهتر بودن چیه؟ قرار ما رو شاد بکنه، قرار ما رو بهمون امید ببخشه. اگه اینجوری بود که این هم آمار خودکشی در غرب بالا نمی رفت.
به هر حال ما باید اینو تعریف کنیم. ما میگیم باید با نگاه موحدانه این در واقع زندگی بهتر رو تعریف کرد. نگاه موحدانه چی میگه؟ میگه آقا شما هم دنیا رو داشته باش، هم آخرت رو، نه دنیای تنها و نه آخرت تنها. باید بر این اساس ما بیاییم سبک زندگی رو تعریف کنیم. به عنوان مثال من الان چند تا نکاتی رو دارم میخوام عرض بکنم خدمت، یکیش رو من میگم. به عنوان مثال بحث رفاه رو که این همه غرب هم ور می‌داره به سر جامعه مسلمان ها میزنه که آقا اینها در رفاه نیستن، گرفتار مشکلات زندگی هستن و بعد چنین نشونن. باید بیایم باز تعریف کنیم سبک زندگی رو، باز تعریف کنیم، باید بیایم رفاه رو باز تعریف کنیم. منظور ما از رفاه چیست؟ ما نمیگیم رفاه نداشته باشیم، رفاه داشته باشیم، در رفاه باشیم، گرچه متاسفانه دولت ها نسبت به این قضیه مقدار کمکاری کردن، کمکاری رو داشتن،
اساسا تو همه زمینه‌ها کمکاری می‌کنن.
بله، یعنی یک خانواده باید حداقل رفاه رو داشته باشه. آیا واقعا به این حداقل رفاه توجه داشتن این دولت ها؟ یعنی اینو باید بیان پاسخ بدن. اما ما حرفی که میزنیم، تعریفی که میکنیم، اینی که ما میگیم علاوه بر اینکه رفاه باید داشته باشن، باید نشاط هم داشته باشن. همون نکته ای که خود حضرت علی بهش اشاره کردیم، ما میگیم باید نشاط داشته باشن. آیا خانواده ای که دارای فرزند هستند نشاط دارند، یا اونا که ندارند یا کمتر دارند؟ اینو اصلا شنوندگان ما پاسخ بدن به این سوال. کسی که فرزند داره دارای نشاط هست، یا اونی که رفاه بیشتری داره اون نشاط رو داره؟ یا خانواده مطلوب کسی است که دارای یک فرزنده یا اون کسی که امکانات بیشتری داره. به هر حال باید بیایم نشاط و رفاه رو باز تعریف کنیم که آیا نشاط در داشتن امکانات بیشتره یا نه. اما قسمت دوم سوال شما که میفرمایید فرزند کمتر باعث تربیت بهتر هم میشه،
من نمیگم اون غربی ها اینا که شعار اینو میگن،
نه سوال سوالی که مطرح شد، ما باید تعریف رو هم داشته باشین در رابطه با
من معتقدم اگر پدر و مادر خودشون خوب تربیت شده باشن، هزار تا فرزندم داشته باشن بلد باشن خوب تربیت میکنن، کمون که پدر و مادر ما این کارو کردن.
احسن. ما اگر یک مطالعه کوتاهی داشته باشیم میبینیم همه ادیان در مورد تربیت فرزند حرف دارن، اما دین اسلام دینی است که از اهمیت بیشتری برای تربیت فرزند قائل شده. یک واقعیته. شما ببینید پیغمبر اکرم به امیرالمومنین میفرماید یا علی لعن الله، خدا لعنت کرده اون والدین رو که فرزندان خودش رو نتونسته تربیت کنه، نتونسته خوب تربیت. میفرماید لعنت کرده خدا والدین رو که بد تربیت کرده. و جالب اینجاست بدونید که نه تنها در زمان زندگی، بلکه میگه آه این تربیت برمیگرده به زمان حاملگی مادر. تو اون زمان باید مادر حواسش باشه چی میخوره، به چه چیزی نگاه میکنه، خنده گریه مادر اثر خودش رو برای فرزند خواهد گذاشت.
قبل از اقدام در بارداری هم در باورهای دینی میگن چله نگر میدارن.
احسن. بله، حالا شما میفرمایید قبل از بارداری، اسلام میفرماید اصلا قبل از ازدواج شما باید به فکر تربیت فرزند باشید. اسلام میفرماید که شما میخواهید خانومی رو انتخاب کنید، آقایی رو میخواهید انتخاب کنید، ببینید این آقا قرار فردا بشه پدر فرزندتون، این خانوم قرار فردا بشه مادر فرزندتون. وقتی یک کسی که میخواد بره تازه یک شغلی رو پیدا کنه، یک کشاورزی حداقل مثلا داشته باشه، میره سراغ این که ببینه زمین آیا مساعد هست، آب داره مناسب هست، خورشید هست، امکانات فراهم هست، بعد میره این زمین رو انتخاب میکنه، میگه حالا بر اساس این آب و این خاک و این خورشید ما میریم این زمین رو انتخاب میکنه. اسلام میفهمه قبل از ازدواج باید به فکر تربیت. بله، ما اگر نگاه ما نقطه‌ای باشه، بله میگیم فرزند کمتر تربیت بهتر.
سپاسگزارم از شما. چون فرصت زیادی نداریم، آخرین سوال از جناب دکتر قاسمی بپرسم که حسن ختام در واقع برنامه امروز ما باشیم. سوالی باشه که نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها چه نقشی در کاهش الگوی فرزندآوری در خانواده ایرانی داشتن و آیا این نهادها در حال حاضر هم مروج در واقع کاهش فرزندآوری هستن یا توجه سیاست جمعیتی که رهبر انقلاب در واقع ابلاغ کردن دارن ترویج میکنه افزایش جمعیت به نوعی در واقع پدید بیاد؟ چون که برخی از این رسانه مثل رسانه ملی حداقل عنوان این که زیر مجموعه بیت رهبری هست و یدک میکشه، حالا این که عمل کردش چجوری هست کاری ندارم، این عنوان رو یدک میکشه دیگه. آیا مروج هستن یا اینکه
جامعه ایرانی و مردم ایران نسبت به رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی فوق‌العاده تأثیرپذیرند و این تجربه‌ایه که ما در موضوعات مختلفی شاهدش بودیم. شاید بهترین و مهمترین مثالی که بشه زد همین پروژه کنترل جمعیت بود و انصافا رسانه ملی در تثبیت و تداوم کنترل جمعیت در دهه 60 و 70 سنگ تمام گذاشت و باعث شد که الان ما در شرایط فعلی هستیم.
برادری رو برای دولت تمام کرد آقای محمد هاشمی اون دوره.
خب جناب صادقی، ببینید سبک زندگی هم که بنده عرض کردم مهمترین مؤثر هست در الگوی فرزند آوری، برآمده از همین رسانه هاست. خیلی از مردم اون چه رو که در سریال ها، مجموعه های تلویزیونی، برنامه های تلویزیونی میبینن، بر اساس اون خیلی از ارزش گذاری های زندگیشون رو تنظیم می کنند، بر اساس اون بسیاری از توقعات جوان ها شکل می گیره. لذا سبک زندگی تا حد بسیار زیادی برآمده از رسانه هاست که در اینجا تایید فرمایش شماست که رسانه ها خیلی موثرن. شاید یه بخشی از این تقصیر در رابطه با اطلاعات غلطی هم که به مردم داده شده که من نمونه هایی را عرض کردم، باز هم این توسط رسانه ها اتفاق افتاده.
بخشش نادانسته، بخشش هم شاید میتونه عامدانه باشه، چون لزوما هر آن چیزی که در صدا و سیما تولید میشه که روش نظارت آنچنانی نیستش که بیرون تولید میشه، الان برنامه اسپانسر محور دیگه، بالاخره باید هوای اسپانسر هم داشت دیگه، نمیتونه بدون وضعیت مالی ادامه بده.
بله بله بله، شاهد بسیار روشن این موضوع همین هست که عرض کردم، و اینو خواهش میکنم که هم شنوندگان محترم و فهیم این برنامه و هم مدیران و مسئولینی که این صدا رو میشنوند به این نکته توجه بکنند. ببینید، ما در رابطه با حضور اجتماعی زن یک مهندسی درست و هدفمندی نکردیم. شما امروز با انبوهی از جوانان و در واقع دختران بالای 30 سال روبرو هستین، با مدارک دانشگاهی بالا، کارشناسی ارشد و دکتری، مجرد هستن، شاخصه هاشون برای ازدواج بسیار بالا رفته، فرصت ازدواج
6 تا فوق دکترا میخوان که ابینش گزینش کنن، همسر انتخاب کنن.
خب این کار رو سخت کرده، ضمن این که در حوزه اشتغال و اقتصاد هم این دوچار مشکل شده. از این جهته که عرض میکنم ما مخالف فعالیت اجتماعی زن نیستیم،
کمتر از یک دقیقه وقته
خواهشم، اما عرض بنده این است که این میبایست مهندسی میشد، میبایست به صورت هدفمند برنامه ریزی میشد و اتفاق نیفتاد. برآیند اون چرا که عرض کردم باز بعد میگردیم ذیل عنوان سبک زندگی. ما باید برای اصلاح الگوی فرزندآوری یک اراده جمعی در کشور ایجاد کنیم که سبک زندگی رو بتونیم اصلاح بکنیم.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه جوان بمان با موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران بودید. در خدمت میهمانان گرانقدری در استودیوی برنامه جوان بمان بودیم. تا به این لحظه حجت الاسلام محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مستور، و دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز حاصل تلاش همکارانم، خانم ها فاطمه ربانی، هماهنگی، خانم سمیرا صدیقی است آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر، سرکار خانم زهرا بحریه تهیه کننده کاربلد برنامه‌مون، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه‌مون، و من سجاد صادقی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. سامانه پیامکی 3010-35 رو فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی، و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم که با ما هستید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندامی فیران نشست من است، ندامی فیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم به خاک خاطره
ها. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز. با ما همراه باشید.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خود کنند.
آقای
متعبی،
کسی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خودش کنه.
من دیگه توی این کشور نمیمونم، اینجا جای من نیست. این نخبه کشی اینا آخرش این کشور رو به خاک سیاه میکشونه. شما هم برید، این ستاد تعطیله، هنوز کارش رو رسما شروع نکردیم، باید درش رو تخته کنیم بریم. حیف من برای این مردم. حالا منو عدم احراز صلاحیت میکنم ها؟ حیف اون 200 میلیونی که پارسال به تیم فوتبال کمک کردم، حیف اون 100 میلیونی که دادم همه شهر رو پارچه زدن و برای تیم ملی خوشحالی کردن، حیف اون 20,000 دست چلو کبابی که توی روزده ها هزینه کردم. چه کسی قدر این خدمت ها رو میدونه؟ چه کسی؟ من از این شهر میرم، نسل های بعد خواهند فهمید چه گنجینه ای از استعداد رو از دست دادن. اصلا اون پیتزا فروشی بزرگ رو که وعدش رو به مردم دادم نخواهم زد. اصلا دیگه بی خیال تالار عروسی که قرار شد وامش رو من جور کنم. دیدی چطور روشون شد این کار رو با من بکنن؟ اینا نامه زدن که شما هیچ تخصصی نداری، هیچ سابقه مدیریتی نداری. آخه اینا شد دلیل؟ آخه 25 میلیون این مدرک کارشناسی ارشد برام آب خورده، چی کسی جواب گوه؟ اصلا مونی میزنه با مدرک اصلی. به درک که مدیریت نکردم، پول که داشتم، کشوری که مدیر با حقوق 5 میلیون رو مهمتر از منی میداند که ماهی 100 میلیون درآمد دارم، حقش همین است که فرار مغزها بشود. تخصصی که من در دلالی و سفته بازی دارم خود رؤسای بانکی کشور ندارن. این همه استعداد، این همه عشق به شهر، این همه بریز و بپاش، چشم شما رو نگرفت؟ من میخواستم شکم شما رو هم سیر کنم، اما خودتون نخواستید. من برم فرار مغزها کنم، شما عزیزان ستادی هم نگران نباشید. اولایی که از من گرفتید دوش جونتون. این 40,000 تا عکس رنگی منم معدوم کنید، ریزیز کنید، بریزید دور. فردا نبینم به عنوان چرک نویس از پشت سفیدش استفاده کرده باشید. ها، حواستون باشه. نه پشیمون شدم. عکس ها رو توی انبار نگه دارید، 4 سال دیگه بند میکردم. شاید این بار مدرک مدیریتی موفقم خریدم. برید خونه هاتون، الان را حساب ندارم. برید سیگاه بگید.
هر کسی صلاحیت ندارد بر کرسی های مهم مجلس بنشیند. باید به سمتی برویم که افراد نالایق نتوانند در سیستم مردم سالاری ما رشد کنند. این ما مردم هستیم که بهترین ها و لایق ترین ها را انتخاب می کنیم. شنوندگان عزیز صبحتون بخیر. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل. در هفته معلم هستیم، گرامی میداریم این هفته رو و ارج مینهیم به زحماتی که آموزگاران محترم از سالهای جوانی ما، از سالهایی که در زمان کودکی بودیم و به ما آموزش دادن و زحمت کشیدن و عمر خودشون رو پای آموزش به نونهالان این مرز و بوم گذاشتند، به همگی تبریک عرض میکنیم این روز رو و در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.